أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت سیره عقلائیه بود که برخی فرمودند عدم وصول رد از سیره کافی است برای حجیت سیره، که ما نپذیرفتیم و عرض کردیم که تا احراز نکنیم رضایت شارع را به عمل به سیره، و یا به تعبیر دیگر احراز نکنیم امضاء شارع سیره را، عقلا ما در تبعیت از سیره عقلا معذور نیستیم. سه قسم برای سیره ذکر کردیم. قسم اول این بود که در زمان شارع هم ارتکاز عقلا بر یک مطلبی بود و هم عمل خارجی عقلا بر آن، چون موضوعش محقق بود عقلا طبق ارتکاز عمل می کردن. وجوهی ذکر شد برای این که از عدم رد کشف امضاء بکنیم. وجه اول این بود که گفتن امام وقتی میبیند مردم مرتکب خلاف میشوند باید نهی از منکر کند، ارشاد جاهل کند. پس معلوم میشه این سیره را منکر نمیدانست امام، خلاف نمیدانست، مورد قبول امام بود که چیزی نفرمود، که ما از این جواب دادیم. وجه دوم وجهی بود که در بحوث ذکر کرد، گفت عقلاً ما از سکوت امام میفهمیم که امام قبول دارد این سیره را، چون اگر قبول نداشت با توجه به این که مسئولیت امام تبیین احکام هست برای مردم و هدایت مردم است، اگر سکوت بکند ولی میبیند مردم به گمراهی کشیده شده اند و سیره اشان خلاف شرع مقدس است، این خلاف مسئولیت ائمه است. و ما عقلا میفهمیم ائمه در خلاف مسئولیت چون عمل نمی کنند، پس این سیره را نادرست نمی دانستند. اگر نادرست می دانستن مسئولیتشان اقتضا می کرد که مردم رو متنبه کنند و هدایت کنند، که ما عرض کردیم شأن ائمه هدایت مردم هست، اما آیا واجب مطلق است که امام هدایت کند مردم را؟ مثل الامام که مثل الکعبه یزار یعطا ولا یعطی، مردم باید دنبال امام بروند نه اینکه امام دنبال مردم بروند. سوال بکنن امام جواب میدهد، اون هم اگر مصلحت اقوایی در سکوت امام نباشد. شاید مصلحت مثل مصلحت تدرج در بیان، آماده نبودن مردم، اینها منشأ شده بود که تأخیر بیفتد رد امام از یک سیره، بعد ائمه دچار حصر و حبس و اینها شدن، شرایط به طور متعارف برای رد فراهم نشد. وجه سوم باز در بحوث هست، تمسک به ظهور حال. شخصی که زعیم هست، سرپرست یک جمعی هست، اگر ببیند اون جمع کاری میکنند در مرعا و منظر او و سکوت بکند، ظاهر حالش این است که موافق است. اگر مخالف بود نارضایتی خودش رو ابراز میکرد. پدری فرزندانش که متمرد نیستند، مطیع هستند، میبیند کاری میکنند، اگر کار اونها را نادرست میدانست، ظاهر حالش این بود که ابراز نارضایتی میکرد از کار اونها. این که ابراز نارضایتی نکند، این نشان دهنده این است که به نحو ظهور حال که موافق هست با کار اونها. امام علیه السلام هم وقتی میدید اصحابش دارن یک کاری را انجام میدن سکوت میکرد، ظاهر حال امام این بود که قبول داره کار اونها را. خب این بیان به نظر ما نادرست. ظهور حال اولا دلیلی بر حجیتش نیست. ظاهر حال بعضی ها اینه که انسان‌های بدی هستند، ظاهر حال عده دیگر این است که انسان‌های خوبی هستند، قیافه بعضی ها و طرز لباس پوشیدن بعضی ها با آدم های خلافکار میخوره، برعکس بعضی ها قیافه شون، محاسنشون، تسبیح به دست بودنشون، رفتارشون، ظاهر حالش اینه که انسان‌های مثبتی هستن. آیا اینها حجته؟ اینها که حجیت نداره. ظهور حالش اینه دیگه، تسبیح به دست، محاسن داره، تسبیح به دست داره، میاد با شما سبحکم الله بالخیر میگه. این ظاهر حالش اینه که فرد متدینی است. به قول مرحوم آقای خویی که در جلد 17 موسوعه صفحه 59 و جلد 19 صفحه 107 بیان کرده، ظاهر حال در غیر مواردی که دلیل خاص داریم بر اعتبارش، هیچ دلیلی بر اعتبار ندارد. بعد فرموده الا ترا ان من کان معتاد الاستبراء او موازمن علی الصلات اول الوقت. شخصی که همیشه اول وقت نماز میخونه، امروز شک داره که اول وقت نماز خونده یا نه، خب ظاهر حالش اینه که نماز خونده اول وقت، آیا میتونه اعتماد کنه به این ظهور حال؟ ظاهر همه ما اینه که از دستشویی که میاییم بیرون تطهیر کردیم خودمان را، امروز شک کردیم، میگیم شاید فراموش کردیم، این ظهور حال اعتبار داره؟ اعتبار نداره. پس اشکال اول اینه که ظاهر حال دلیلی بر اعتبارش نیست. آنچه که معتبر است در کشف از مراد متکلم، ظاهر لفظ یا چیزی که قائم مقام لفظ میشه، مثل نوشتن، مثل تصرفاتی که جهت حکاییت داره، بهش میگن راضی هستی از این مال تو برداریم، او لبخند میزنه، سرش رو پایین میاره به علامت تأیید. این ظهور حال نیست، این ظهور فعل است در حکایت از رضایت او. ظهور فعل در حکایت و اخبار از رضایت مثل ظهور لفظ است در حکایت و اخبار، فرقی نمی کنه. بس در ظهور فعل در اخبار از یک مطلبی نیست، بس این که ظاهر حال متکلم یک چیزی هست، نه اینکه ظاهر این فعلش این است که به صدد اخبار است از یک مطلبی. اون بحث دیگری است، اون ظهور فعل در اخبار مثل ظهور لفظ در اخبار میماند، اون حجته. پس اولا ظهور حال هیچ دلیلی بر اعتبارش نیست. بله اگر از ظهور حال علم پیدا کنیم به این که این مولا موافق است با سیره، علم به موافقت مولا حاصل بشه مشکل نداره، اما صرف ظهور حال مولا این است که موافق است و الا اعتراض میکرد، این اعتباری نداره. حالا در مورد دختر باکر روایت داریم که سکوتها رضاها، این یک دلیل خاصی است در مورد خودش، باید راجع به او بحث بشه. اما به طور مطلق بگیم سکوت دلیل بر رضاست، نه خیر. اولا سکوت دلیل بر رضا نیست، ثانیا برفت دلیل ظنی هم باشد دلیلی بر اعتبار آن نیست. او یک وقتی لبخند میزنه، با این لبخندش میخواد خبر بده از رضایتش. هر کجا یک فعلی باشد که ظهور دارد در اخبار، که میخواد با این فعل اخبار بدهد از یک مطلب، اون رو ما قبول داریم، این غیر از ظهور حال است. آقا ظاهر حال انسان اینه که هم فکر دوستانش هست، گفت رفیقش رو بشناس تا بفهمی این آقا چه کار است. اینجور میگن، حالا قریب به این مضمون. آقا میگن که مادر رو بشناس تا بفهمی، مادر رو ببین، دختر رو بگیر. رفتی به آخر خط. ظاهر حال دختر اینه که خب تقریبا در همون مسیر پدر و مادره، این ظاهر حال اینه. ظاهر حال پسرم همینه که در مسیر پدر و مادره، ولذا وقتی ببینن پدر و مادر خوب، دختر یا پسر خلافکار، میگن این به اون خانواده نمیخوره. به این میگن ظاهر حال. ظاهر حال پسر اینه که هم مسیر است با، هم خط است با پدر و مادر. ولی این حجیت داره؟ هیچ دلیلی در سیر و غلاز بر حجیت آن؟ نه، دلیلی نداره. خواهد اولا، ثانیا برفض ظاهر حال در سیره و غلایی حجت باشه. ما الان داریم بحث میکنیم از حجیت سیره. سیره بر این است که ظاهر حال حجته، خب سیره بر این است که خبر ثقه حجته. پس برام بر اینجا بحث از چی میکنیم؟ میخواییم بینیم سیره بر حجیت خبر ثقه برای ما قابل استناد هست یا نیست. حالا شما میگید که سیره بر حجیت ظاهر حال هم برفض داشته باشیم، ما نمیتونیم از این سیره کمک بگیریم برای حجیت سیره، این که دوریه. بله عرض کردم یک وقت سیره اغلائیه اونقدر عام البلواست که ما احتمال نمیدیم که در طول متمادی 250 سال ائمه این سیره عام البلوا را ببینن، یک بار هم اعتراض نکنن. خب این موجب قطع میشه. اما نوعا سیره هایی که مورد بحث و نزاع هست اینطور نیست. مثلا حجیت خبر ثقه که مورد نزاع است در جایی است که مفید وثوق نباشه. نوعا انسان از خبر ثقه وثوق پیدا میکنه، این که وثوق پیدا نکند و عمل بکند، این عام البلوا که شب و روز مردم مبتلا به آن باشند و ائمه آن را ببینند و اعتراض نکنند نیست. یا در مواردی که فقهای ما به سیره تمسک میکنند، میدید مواردی است که واضح نیست به طوری که شب و روز مردم مبتلا به آن باشند و در مرعی منظر ائمه باشه. مثلا زمان غاصب نسبت به منافع غیر مستوفات مال غیر. حالا اونی که مسلمه زمان غاصب است نسبت به منافع مستوفات، رفت تو خونه مردم بدون اذن اینها نشست، خب بلا اشکال از عزت المس میگیرن. اصلا مورد نزاع نیست. کسی تا حالا نزاع کرده در این؟ اونی که نزاع میکنه اینه که اگر غصب کرد خانه ای را ولی در اون ننشست، کلیدش رو گرفت در خانه رو قفل کرد، نگذاشت مالکش از اون خانه استفاده کنه، خودش هم استفاده نکرد، آیا ضامن منافع غیر مستوفات این خانه هست یا نه؟ حالا یک مقدار مورد نزاع است در اون جایی که چه بسا صاحب خانه هم بنا نداشت تو این خونه بشینه، بنا نداشت این خونه رو اجاره بده. آقای خوی میگه سیره و غلایی بر زمانه، به این غاصب چه ربطی داره که من مالک نمیخواستم تو این خونم بشینم، نمیخواستم اجاره بدم، میخواستم خالی بمونه. او غصب کرده، ضامن منافع غیر مستوفاته. بعضی ها میگن نه، خب منم اگه غصب نمیکردم این مالک نمیخواست تو این خونه بشینه، نمیخواست این خونه رو اجاره بده، خونه خالی میمون، سیره و غلائیه بر زمان نیست. این موارد است که مورد نزاع فقهی میشه و اینها چیزی نیست که بگیم اونقدر عام البلوا بوده که به مرعی و منظر ائمه بوده، ائمه میدیدن و هیچگاه اعتراض نکردن. کشف میکنیم که پس ائمه، کشف قطعی میکنیم که ائمه راضی بودن، همچون چیزی اینجا پیش نمیاد. یا مثلا در زمان حبس حر کسوب، ببینید این مسئله رو که علما مطرح کردن، کسانی مثل آقای خویی در مصباح الفقهاء ادعا کردن سیره هست بر زمان حبس حر کسوب. یعنی اگر کسی یک کارگری را حبس کنه نگذاره بره سر کار، یه روگان بگیره، یک شخصی رو که اهل کسب هست، سیره و غلا بر اینه که این منافعی که در این مدت از این حر کسوب فوت شده از این حابس عزت المثل این رو میگیرن. عبد کسوب که مسلمشون ملک غیره، بس در حر کسوب. خب تو مصباح الفقهاء جلد همون کتاب البیع، اول کتاب البیع، آقای خویی ادعا کرده، امام هم همین ادعا رو میکنن، آقای سیستانی در ظاهرا بحث لازرر این ادعا رو میکنن، در حالی که آقای سیستانی و آقای خویی معتقدن سیره عملیه تا به حد سیره عملیه تا به حد عمل خارجی در زمان شارع نرسه و صرفا ارتکاز سیره عقلائیه تا به حد عمل عقلا عمل خارجی عقلا نرسه در زمان شارع، فقط در حد ارتکاز بمونه حجت نیست. شما ببینید چند مورد در تاریخ حر کسوب رو حبس کرده، قاضی حابس رو محکوم کرد به پرداخت اجرت المثل عمل این حر کسوب، به گوش امام رسید، امام اعتراض نکرد. تا ما بعد ادعا کنیم سیره عملیه بر زمان حبس حر کسوب هست، اینجاست که ما نیاز داریم به احراز حجیت سیره. و واقعا اینجا ما علم پیدا میکنیم به امضاء اشاره. حالا همون ظهور حالش رو هم ما برامون روشن نیست که ظهور حال در اینجا هست، یک مورد نادری حکم بکنن به زمان حبس حر کسوب، حتما باید امام موضع بگیرن، ظاهر حالشونی که اگر موضع نگرفتن قبول دارن این کار را که این حابس رو محکوم میکنن به پرداخت اجرت المثل. این جور سیره ها و این جور ارتکاز ها در فقه و اصول محل نزاع هست و محل ابتلا هست برای فقیه. اینجا ادعا بکنیم ظهور حال امام در تأیید سیره است و بعد بگیم این ظهور حال هم حجته، این که انصافا درست نیست. ادعای قطع به امضاء ائمه هم بکنیم که اصلا قابل گفتن نیست. جالب اینه همین زمان حبس حر کسوب را خود آقای خویی در کتاب الاجاره که میرسه منکر میشه، میگه سیره عقلائیه بر زمان حبس حر کسوب نیست، یعنی سیره روشن نیست که یک جا در مصباح الفقهاء ادعای سیره میکنه بعد میرسه به کتاب الاجاره نفی سیره میکنه. حالا نسبت به یک فقیه دارم میگم، اختلاف بین فقها که سر جای خود که امام و آقای سیستانی ادعای سیره بر زمان حبس حر کسوب میکنن، آقای خویی در کتاب الاجاره انکار میکنه این سیره رو. نه خود آقای خویی در کتاب الاجاره که انکار میکنه در کتاب البیع ادعا میکنه سیره رو، و ما انتظار داریم که همچو سیرهی که مورد اختلاف از اصل وجودش امام علیه السلام، حالا که ما تشخیص دادیم همچو سیرهی هست، اگر رد نکند از این سیرهی که ما تشخیص دادیم این سیره بوده، قطع پیدا میکنیم به این که این سیره مورد امضاء امام بوده. انصافا این مجازفه.
وجود سیره محرز بشه آمان بودنشو نشون نمیده.
آمان بلوا بودن بستگی داره به این که چقدر محل ابتلا باشه. از کردم شک و چونه زدن تو معاملات آمول بلواست، اما زمان حبس حر کسوب چقدر آمول بلوا بوده؟ مگه چند تا حر کسوب گروگان گرفتن بعد قاضی حکم کرد به زمان اون حابس؟ نوان حابس حر کسوب خود حکومت ها بودن که کسی نمیتونست بگه به اونا بالا چشمتون ابرو. حابس حر کسوب معمولا حکومت ها بودن، افراد عادی گروگان میگرن یه حر کسوب رو، بعد قاضی حکم بکنه به زمان این حابس که به حد سیره عملیه خارجیه برسه، بعد بگیم قد داریم ائمه از این سیره که رد نکردن پس قبول دارن، یا ظاهر حالشون اینه که قبول دارن و این ظهور حال حجته. و نکته دیگه هم عرض کنم، در این مواردی که سیره در اون حد اعلای عام البلوا نیست، از کجا میدونید ائمه رد نکردن؟ مگه جایی که رد کردن از سیره ده ها حدیث از امام برای ما نقش شد، همون مواردی که دیروز براتون خوندیم، یک حدیث راجع به خیار رویت برخلاف سیره و غلاییه، یک حدیث راجع به خیار تأخیر سمن بعد از 3 روز برخلاف سیره و غلاییه، یک حدیث ضعیف و سند که مشهور عمل کردن راجع به تلف المبی قبل قبضه برخلاف سیره و غلاییه، اینجوریه دیگه. حالا شاید در موارد دیگری هم حدیث هایی بود رد از سیره و غلاییه، در بین این کتاب هایی که تلف شد بود و از بین رفت، اگر عام البلوا نباشه سیره، داعی جدی بر نقل رد امام که اونقدر نقل کنن که به ما حتما بخشی از آن برسد، داعی جدی بر نقل این روایات معلوم نیست وجود داشته، یا اگر داعی هم داشتن ممکنه ضایع شده اون روایاتی که اینها نقل کردن. خب به نظر ما این 3 دلیلی که تا حالا آوردن برای این که از عدم رد امام ما کشف امضاء سیره بکنیم تمام نشد. علاوه این که عرض کردم اگر سیره عام البلوا در مستوای خیلی بالا که شب و روز مردم مبتلا به آن باشند نبود، از عدم وصول رد کشف میکنیم پس امام رد نکرده است، شاید رد کرده به ما نرسید. دلیل 4 بر حجیت سیره اینه که ما بگیم بله ما یقین نداریم که امام علیه السلام قبول داشته این سیرهای اغلاییه، ولی یه چیز میتونیم بگیم و اون این هست که اگر ما با شک در امضاء سیره عملا توقف کنیم، باب علم به احکام دین منصد میشه. چرا؟ برای اینکه عمده دلیل بر حجیت امارات سیره است، ظهورات حجت حتی در حد اطلاقهای خیلی وسیع، عمومهای خیلی وسیع، اینا دلیلش چیه؟ چه بسا ما ظن به خلاف پیدا می کنیم، چه بسا یک خبر ضعیفی قائم میشه بر خلاف عموم، بر خلاف اطلاق، میگیم نه سیره و غلائیه به خاطر خبر ضعیف دست از عموم و اطلاق دلیل بر نمی داره. این راجع به حجج و امارات. راجع به احکام واقعی دین، معاملات عمده دلیل احکام سیره و غلائیه است، مخصوصا اگر ما عفو بالعقود را برای اثبات مشروعیت عقد نپذیریم کما هو صحیح. اگر بخواهیم در حجیت سیره به خاطر اینکه احراز نکردیم امضاء امام را نسبت به سیره توقف کنیم، باب علم به احکام منصد میشه و ظاهر این که امام علیه السلام امر میکردن اصحاب را به رجوع به کتاب، رجوع به احادیث، ضبط احادیث، رجوع به روات، اینه که هر کجا ما دلیل شرعی داشتیم طبق روش اغلایی به اون دلیل شرعی عمل کنیم، جایی که دلیل شرعی نداریم امام علیه السلام نفرمود توقف کنید، کارتان را تعطیل کنید، ما وسوق پیدا می کنیم، حال یا به خاطر این که اگر این نباشد انسداد لازم می آید، یا از رفتار ائمه و ارجاعات ائمه به عمل به قرآن و عمل به احادیث و رجوع به روات که امام علیه السلام قبول داشت این راه عرفی مردم را که هر کجا روش و عقلایی بود عمل کنن، مگر جایی که دلیل شرعی بر خلاف آن به اونها برسد. و قدر متعقن از این سیره هایی است که معاصر با زمان شارع است. خب پس ما حکم واقعی را در سیره کشف نمی کنیم، کشف نمی کنیم. پس امام نظر واقعیشان چیست؟ ما چه می دانیم؟ ما کشف میکنیم وظیفه ظاهریه ما عمل به سیره است. قدر متیقن از نتیجه انسداد، قدر متیقن چون نتیجهش مهمله، اطلاق نداره نتیجه مقدمات انسداد. قدر متیقن اینه که با این سیرهای به این سیرهای عقلائیه ما میتونیم عمل کنیم. و این مطلب ما در صورتی است که نص معتبری بر خلاف سیره به ما نرسه. این که در کتاب بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 4 صفحه 343 فرمودن نه، خبر صحیح اگر هم باشد بر خلاف سیره، ما به سیره عمل میکنیم. چرا؟ برای اینکه سیره رو که نمیشه با یک خبر رد کرد. ولذا شاهدش اینه که در قیاس اکتفا نکردن به یک خبر. میگیم آقا اگر خبر صحیح بیاد برخلاف سیره، اینجا دیگه ما احراز نمی کنیم وظیفه ظاهریمون عمل به سیره است. خب مگه جاهای دیگر که رد شد از سیره چند تا خبر از امام صادر شد؟ اگر اونقدر عام البلواست که با یک خبر هم ما میفهمیم اصحاب ائمه مرتدع نشدند، اون یعنی سیره عقلا تبدیل شده به سیره متشرعه و بعد از این خبر صحیح هم با سیره متشرعه استمرار داشته به برهان عین کشف میکنیم پس رد نشده. اون خلف فرضه. فعلا بعض ما در سیره عقلائیه است، شاید مرتدع شدن اصحاب از همون خبر صحیح. ما چه میدانیم؟ در اینجا ما بیاییم بگیم چرا یک خبر، یک خبر کافی نیست برای تناسب بین راد و مردو باید حفظ بشه. نه، این حرف درست نیست. هی قیاس نکنید بحث ما را به این که ائمه از عمل به قیاس نهی های مکرری کردن. قیاس در دین بدعتی بود که اگر رواج پیدا می کرد موجب اضمحلال دین می شد. ان سنت اذا قیست محق الدین. این چه ربطی داره حالا به سیره عقلائیه بر ثبوت خیار قبل که امام ادعا می کنن که عقلا سیرشون بر ثبوت خیار قبله، نه اینکه شرط ارتکازی باشد در بی که مغبون خیار دارد. نه خیر، همچون شرط ارتکازی نیست، سیره عقلائیه بر ثبوت خیار قبله. حالا اگر فرمایش امام درست باشه که ما در جای خودش اشکال کردیم گفتیم این چه سیره عقلائی است که در غیر قانون فقه امامیه نیست، تو دنیا خیار تدلیس داریم فریب بدهد بای مشتری را، اما خیار قبل که گران خریده است مشتری و بعد فهمید گران خریده از حق فصل دارد. این در فقه امامیه است، حتی در فقه عامه هم ابو حنیفه قبول نداره خیار قبر رو، حقوق غرب قبول نداره خیار قبر رو، خیار تدریس رو قبول داره. حالا امام فرمودن خیار قبر مورد سیر و غلایی است، سلمنا. حالا بعض جاها که موارد دیگر است که سیر و غلایی است بر ثبوت خیار، اما عرض من اینه که حالا برفرض سیره و غلائیه بر این خیار باشه، امام قبول نداشته باشه، ثم مازاد دین به هم نمیخوره که، باشه که اشتباهی میکنن مردم معذورن. این فرق میکنه با این که پدیده شوم قیاس رو بخوان اعمال کنن در فقه که موجب نابودی دین میشه. این بدعتی بود که باید با آن مبارزه میشد. خب در بحوث یک وجه دیگه ای ذکر کردن، اینو عرض کنم انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه، گفتن آقا احتیاج به این حرفا نیست، اینو به عنوان وجه پنجم مطرح کنیم. ما کشف کردیم ابتداء شریعت اسلام تمام سیره ها رو امضا کرده، فقط از مردم خواسته بگید لا اله الا الله، قولو لا اله الا الله. طفل او مرحوم آقای آصف سعید حکیم در کتاب المحکم فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 300، ایشون هم مآل فرمایشی که دارن اونجا اینه که اسلام از یک حد اقلی شروع کرد، ایمان به خدا و نفی بت‌پرستی، ایمان به خدا و معاد و نفی بت‌پرستی، هیچ چیز دیگری از مردم نخواست، یعنی در دین همین مقدار ثابت بود، چیز دیگری از مردم نخواست، یعنی نه اینکه مهمل بود دین نسبت به سایر احکام، اصلا نسبت به سایر احکام اصلا آزاد بودن مردم، نسبت به سایر اشیا مردم آزاد بودن. باز بعضی از روایات همیشون اینو استفاده میخواد بکنه، اون وقت ما میتونیم استصحاب کنیم امضاء سیره عقلائیه را که در ابتداء شریعت قطعا امضا شده بوده. این یک بیانی است که هم بحوث داره، مرحوم آقای سعد در بحوث داره، هم مرحوم آقای آصف سعید حکیم در المحکم با استناد به برخی از روایات میگه. خب اگر اینجور باشه خوبه، استصحاب که دلیل قطعی است، ما میایم استصحاب میکنیم امضاء سیره عقلائی رو که در ابتدای شریعت بوده، هر چه سیره عقلائی است یقینا یک روزی امضا شده، استصحاب میکنیم این امضا هنوزم ادامه دارد. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.